کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب آقای زراعتی سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر باشه. تلفنمون قطع.
روز شما بخیر، ببخشید. بله، روز شما بخیر. سلام به شما و شنوندگان عزیز. خیلی ممنون از لطف شما و همه دوستان عزیز. فکر کردم که از امروز داستان علوی خانم هدایت رو که یکی از داستانهای مشهور اون هست بخونیم. دلیلش هم اینه که من کارهای دیگه رو، دونکی شد که هنوز ناتموم مونده، بعد یکی دو کتاب دیگر رو در نظر داشتم بخونم که دیدم یکی از این دوستانی که معمولا میان کامنت میذارن و لطف دارن و اینها گفته بود که این داستان رو خواسته بودن بخونم. گفتم یک کمی هم گاهی هم توجه بکنیم به خواست دوستان عزیزمون. من فقط دو تا توضیح میدم قبل از این که این داستان مشهور هدایت رو بخونم، که به نسبت داستان‌های دیگه هم یه کمی طولانیه. یعنی از در این کتابی که من دارم و جزء چاپ‌های اوله مثلا حدود 35-6 صفحه هست، یه چند جلسه طول می‌کشه. من گاهی برای اینکه در متن یا کسانی که صحبت می‌کنن به اصطلاح دیالوگ‌ها رو هدایت خط تیره گذاشته یا اسم رو نوشته و دو نقطه جلوش گذاشته، من اینها رو یه گفت بهش اضافه میکنم که شنوندگان متوجه این بشن، به خاطر اینکه من سعی میکنم لحنا رو تا حدودی درارم ولی بازی نمیکنم که مثلا، چون توانشو ندارم مثل بازیگران و هنرپیشه های این کار رو بکنم. دیگر این که پیشاپیش عذرخواهی کنم از دوستان مؤدب که یه سری کلمه های به اصطلاح داخل گیوم بی‌ادبی در این داستان هست که مجبورم بخونم، جا نمیندازم و سانسور به اصطلاح نمی کنم. بزرگواری و ادب خودشون اون دوستان خواهند بخشید.
خواهش می‌کنم.
بله، این سرصداهای همسایه ما نمیاد آقای حمید؟
نه خیلی واضح نیست، بفرمایید.
امیدواریم که قطع کنن. بله، علوی خانم، نوشته صادق هدایت. میان جاده مشهد کنار سقاخانه ده نمک، جمعیت انبوهی از مرد و زن جلوی پرده‌ای که به دیوار بود میان برف و گل جمع شده بودند. روی پرده که از دو طرف لوله شده بود فقط تصویر مجلس یزید دیده می شد. تختی بالای مجلس زده بودند و یزید با لباس و عمامه سرخ روی آن جلوس کرده مشغول بازی نرد بود. پهلویش تنگ شراب و سیب و گلابی در سینی گذاشته شده بود. یک دسته از اسرای صحرای کربلا با عمامه‌های سبز، گردن کج و حالت افسرده، زنجیر به گردن جلوی یزید صف کشیده بودند. سه نفر سرباز سبیل از بناگوش در رفته هم پر سرخ به کلاهشان زده، شمشیر برهنه در دست گرفته، با شلوارهای چاقچور مانند پف کرده که در چکمه فرو کرده بودند به حالت نظامی کشیک می دادند. جوان پرده‌دار شال و عمامه سبز، عبای شتری مندرس و نعلین گلالودی داشت. به نظر می آمد الگوی لباس خود را از مد لباس اسرای روی پرده برداشته بود. قوزک پایش سرخ کبود رنگ مثل چغندر سرمازده از پشت زیر شلواری بیرون آمده بود. صورت چاق و سرخ او مثل صورت قمر بنی هاشم از جوش غرور جوانی پوشیده شده بود و گوشه لبش زخم بود. سرش را تکان می داد و از ته حلقومش فریاد می کشید. اینا مصائبی بود که به سر خاندان رسول آوردن. به پیشانیش می زد و مردم هم از او تقلید می کردن. حالا از این به بعد مختار میاد و اجر اشقیا رو کف دستشون میذاره. اگه کسونی که اینجا واستادن بخوان باقیشو ببینن، نیاز صاحب پرده رو میندازن تو سفره. من چیزی نمیخوام. من 4 سر نونخور دارم. 4 جوون مرد میخوام که از 4 گوشه مجلس 4 تا چراغ روشن بکنن تا بعد بریم سر باقی پرده و ببینیم مختار چطور پدر این بد مروت صاحب ها رو در میاره. هر کی چراغ اول رو روشن بکنه به همون فرق شکافته ی علی اکبر، خدا 100 در دنیا و 1000 در آخرت عوضش بده. کی میخواد سنار با علی اکبر معامله بکنه؟ ای زوار حضرت رضا، ای خانوم، ای بیبی، ای ننه، مگه تو نمیخوای بری زیارت حضرت رضا؟ این صاحب پرده رو ببین، دستت رو بگیر جلوی صورتت، هر چی من میگم تو هم بگو، حرومزاده ها نمیگن. بگو یا صاحب شمایل، بگو یا خضر پیغمبر، یا ابوالفضل، فوت کن به دستت، بکش به صورتت، حالا هر چی به دلت برات شده بنداز تو میدون. دستی که با یه چراغ دستش به دستم بخوره، دست علی عوضش بده. از اطراف مقداری پول سیاه و سفید توی دستمال چرکی که جلوی پرده به زمین افتاده بود پرتاب شد. جوان خم شد، پولی را برداشت، لای انگشت گرفت و گفت برو ای جوان، تو که به قده بال مگز نقره فدای اسم حضرت رضا کردی، برو هر مطلبی داری اجرت با حضرت صاحب چراغ، هر مطلبی داری خدا همین امشب تو مشتت بذاره. برو ننه، برو بی بی، ننم ام البنی عوضت بده. حق به تیر غیب گرفتارت نکنه، به حق امام قریب در قربت بیمار نشی. هر مراد و مطلبی داری صاحب اسمت بهت بده. برو جوان، خدا به قد وسعت به تو بده. هر کی چراغ 4 روشن بکنه به حق زامن آهو خدا 4 ستون بدنشو 5 ستون نکنه، یعنی خدا عصای فقر و بیماری به دستش نده. زن چاقی که موهای وز کرده، پلکای متورم، صورت پرککمک، پستانهای درشت آویزان داشت، پولها را به دقت جمع می کرد. چادر سیاه شرندهی مثل پرده زنبوری به سرش بند بود. روبنده خود را از پشت سرش انداخته بود، ارخالق سنبوسه کهنه گلکاسنی به تنش، چارقد آقبانو به سرش و شلوار دبیت حاجی علی اکبری به پایش بود. یک شلیته دندان موشی هم روی آن موج می‌زد و مچ پاهای کلفتش از توی عروسی جیر پیدا بود، ولی چادرش از عقب غرقاب گل شده و تا مغز سرش گل چتک زده بود. در این بین سورچی از بالای گاری با لهجه ترکی فریاد زد آهای علویه، معرکه بسته ها، را می افتیم. زن چاق برگشت، نگاه زهرآلودی به گاریچی انداخت و بعد از آن که پولها را تا دانه آخر ورچید و گوشه چارقدش گره زد، یک بچه 2 ساله را بغل کرد و دست بچه کوچک دیگری را گرفته اشاره به صاحب پرده کرد. او هم پرده را لوله کرد و برداشت و با زن جوانی که روی خود را محکم گرفته بود به راه افتادند. میان جمعیت هم همه افتاده بود، هر یک با آفتابه، لولهنگ و سماور حلبی خودشان به طرف چهار گاری که ردیف در میان جاده ایستاده بودند هجوم آوردند. آخر از همه علوی خانم و همراهانش وارد گاری یوزباشی شدند و جای خودشان را پهلوی نشیمن سورچی گرفتند. بچه ها از شدت سرما پنجه های یخ زده خود را در دهانشان فرو کرده و ها می کردند که گرم بشود. سقف گاری از چوب های هلالی تشکیل شده بود که رویش را با نمد پوشانیده بودند. میان گاری باربندی شده بود و مسافرین روی بارها با اساسیه خودشان که عبارت بود از رخت خواب بسته و سماور نشسته بودند. آفتابه و ظروف مسی خود را در اطراف گاری آویزان کرده بودند. در میان گاری ناخوش روبه قبله افتاده بود. زن و مرد و بچه هم هر طوری می توانستند جای خودشان را باز می کردند. علوی خانم میان صاحب پرده، زن جوان و دو بچه نشست. هیچ گونه شباهت صورتی میان آنها وجود نداشت، فقط زرد زخم گوشه لب وجه اشتراک این خانواده بود. پس از اندکی تأمل علوی رویش را به صاحب پرده کرد و گفت: امروز چیزی دشت نکردیم، انگار خیر و برکت از همه چی رفته، دوره آخر زمونه، اعتقاد مردم سست شده، همش 3,007 شایی، با 4 سر نون خور چه خاکی به سرم بکنم. مرد جوان با حرکت سر مطالب علویه را تصدیق کرد، مثل اینکه از او حساب می برد. بعد علویه یک بامچه محکم به سر بچه‌ای که پهلویش نشسته بود زد. بچه که از سرما می لرزید مثل انار ترکید، شروع به گریه‌زاری کرد. صدای او میان صداهای خارج و داخل گاری و داد و فریاد سورچی گم شد. علویه دست کرد از کنار رخت خواب بسته خود سفره نانی درآورد. دو تکه نان پاره کرد، به دست بچه ها داد و گفت: الهی آتیش به ریشه عمرتون بگیره، کوفت و ماشرا کنین، زهرمار کنین، یه دقیقه من راحت بگذارین. بچه ها با اشتهای هرچه تمامتر تکه های نان را به نیش می کشیدند و با چشم های اشکالود به مسافرین نگاه می کردند که مشغول جا به جا شدن بودند. در این گاری از کوچک و بزرگ 10-12 نفر مسافر بود، ولی به نظر می آمد که همه آنها از علویه ملاحظه می کردند، چون روابط نزدیکی بین علویه و یوزباشی وجود داشت و خود یوزباشی راحت ترین جاها را برای علویه تعیین کرده بود. فقط ننه حبیب، جیران خانم، مشهدی معصوم، ننه گلابتون، پنجباشی و فزباجی در اطراف خانه واده علویه جا گرفته بودند. باقی مسافرین خود را کنار کشیده، شولا یا لحافی به خودشان پیچیده و کنار گاری لم داده بودند. سورچی چند فحش آب نکشیده به زبان روسی و ترکی داد. صدای شلاقش بلند شد. گاری به لرزه افتاد. یا توی دوشومات سیکین آروادین، به اسپا تکرار می کرد. گهبه. باز صدای شلاق بلند شد و گاری حرکت کرد. صدای زنگ گردن اسپا، تکان اساسیه، صدای چرخ گاری و دعا خواندن مسافرین هیاهوی غیر مشخصی تولید کرده بود. صدای صلوات از همه گاری ها بلند شده بود. گاری های دیگری با جار و جنجال از جلو و عقب گاری یوزباشی حرکت می کردند. علوی با صورت غضبناک برگشت به جوان صاحب پرده گفت: آقا موچول، واسه شوم بچه ها چی گرفتی؟ آقا موچول گفت: هیچی، پول پیش من نبود، نون تو سفره هست. علوی گفت: اونجا در دکون شامی کباب درست کرده بودن، بوش به بچه ها خورده دلشون خواسته، مگه من نگفتم شامی بخری؟ آقا موچول گفت: پول که پیش من نیست. علویه گفت: جگرت واسه پول لک زده، آرد تو دهنت بود به من بگی؟ مگه پاده هفشایی بهت ندادم؟ چی کار کردی؟ آقا موچول گفت: خودت گفتی برای سینه زینب پیه بز و نشاسته بگیرم، جیران خانومم تربت سید شهدا داد، سنار هم شیره خریدم. وانگهی از صبح تا شون من جون میکنم، مجلس گرمی میکنم، آخرش هم هیچی آیدم نمیشه. علویه گفت: اوهو، خوشم باشه، حالا با من یکی به دو میکنی؟ رو به من براق میشی؟ معلوم میشه زیر دنبت خارخسک در آورده، نذار دهنم رو واز کنم. آقا موچول پاهای سرمازده خودش را از توی گیوه خیس درآورد، نشان داد و گفت: آخه مگه به من وعده نکرده بودی برام یه جفت جوراب پشمی بگیری؟ پس چطور شد؟ علویه عوض جواب دستش را بلند کرد، زد تو سر زینت که با رنگ برافروخته که و که سرفه خشک می کرد و مثل اینکه همه را مخاطب قرار داد گفت: الهی این ذلیل مرده ها به زمین گرم بخورن که جونم و به لبم رسوندن. ته گاری را نشان داد: ببین اون بچه نصف توه، از اون یاد بگیر، الهی درد و بلاش بخوره تو کاسه سرت. بچه ته گاری با صورت زرد رنگ دم پختک بر رو بر به آنها خیره نگاه می کرد. زینت سادات و خواهر کوچکش طلعت سادات که شکم باد کرده و پلکای سرخ داشتند به گریه افتادند. ننه حبیب که صورت درازی مثل صورت اسب داشت و خال گوشتی که رویش مو در آورده بود روی شقیقش دیده می شد، همینطور که انگشتر عقیق را دور انگشتش میگردانید گفت: خواهر، حالا عیبی نداره، من دو سه تا گل شامی کباب خریدم، با هم قاطق نونمون میکنیم، خدا رو خوش نمیاد این بچه سیدا رو اینجور میچزونی. علویه گفت: الهی اجرت با ابوالفضل باشه، حضرت رضا خودش مرادت رو بده. پارسال همین فصل بود با گاری نجف قلی خدا بیامرز مشهد می رفتیم، یادش به خیر، کاروبارمون سکه بود. سال به سال دریغ از پارسال، هر دفعه پرده داری می کردیم دست کم 6-7 قرون خانم گاهی پاش می افتاد 11,000 مک جمع می شد. زن نایب خدا بیامرز هم با ما همسفر بود. هوا همچی سرد بود که سنگ رو می ترکند. از بالای گاری باد و تیفون می زد. من قولنج ایلاووز کردم. نمی دونی این زن چی به پای من کرد. مثل شب پره دور من می گشت. لحاف خودشو آورد انداخت رو من، یه آجرم داغ کرد گذاشت رو کمرم. به من میگفت: علویه، تو زیارت جدت میری، زوار میباس به هم رسیدگی بکنن. خانوم، این زن نبود، یه پارچه جواهر بود. هر منزلی که پیاده می شدیم تا منو جا به جا نمی کرد، تر و خشک نمی کرد، دلش آروم و قرار نمی گرفت. اگه اون با ما نبود، من تا حالا 7 کفن پوسونده بودم. خاک براش خبر نبره. تابستون که برمی گشتیم تا نیشابور زنبور زدش، از همین زنبور سرخا، مثل توت سیاه شد. عمرشو داد به شما. جیران خانم که تا حالا از دهنش مثل دهنه خیک شیره دعا بیرون می آمد، روی زبانش را برای سفید بختی خال آبی به شکل خروس کوبیده بود، استغفار می فرستاد و تسبیح می انداخت. خودش را داخل صحبت کرد. زن جوانی را که پهلوی صاحب پرده و علویه نشسته بود نشان داد و به علویه گفت: یادتون هست پارسال منم تو گاری شما بودم؟ ماشالله این همون عصمت ساداته، از پارسال تا حالا خوب رشد کرده، خدا بهت ببخشه. علویه گفت: امسال پاش رو گذاشته تو 12. زن جوان گفت: ماشالله ماشالله، خدا بهت ببخشه. علویه گفت: خانوم، خودم هم ببخشید، من اینو یک چیز برگردم عقب. جیران گفت: ماشالله ماشالله، خدا بهت ببخشه. علویه گفت: خانوم، خودم هم سن و سالی ندارم، روزگار منو شکسته. اگه میبینین موهام جوگندمی شده، از باد نزله است. سال مشمشه‌ای یادتون هست؟ من تازه دستم به چفت در میرسید. آدم میباس پیشونی داشته باشه. دخترم هم مثل خودم پیشونی نداره. پارسال که آوردمش معشد، شما دیده بودیش. یه دختری بود ترگر و ورگل. یه خرمن گیس تو پشتش خوابیده بود. از لپاش خون می چکید. اول صیغه عبدالخالق دلال شد. یه مرتیکه تریاکی گند دماغی بود که نگو. مرغ هرچی چاختره سوراخ کنش تنگتره. با وجودی که پولش با پارو بالا می رفت، از اونا بود که از آب روغن می گرفت. خب تا همچین نباشه که پول جمع نمی شه. از کله سحر مثل سگ سوزن خورده دنبال پول می دوید. خانوم، از هفته دویام دیدم یه صیغه دیگه هم آورده تو خونه ول کرده. با خودم شرط کردم PC به سرش بیارم که تو داستونا بنویسم. چه درد سرتون بدم؟ 3 آزگار از این محضر به اون محضر کشوندمش. اینجور آدم ها پول به جونشون بسته. اون یه خورده پول و پله هم که پس انداز کرده بودم از بین رفت. عبدالخالق هم 5 مهریش رو هپرو کرد. عاقبت طلاقش رو گرفتم، اما دستم جایی بند نبود. یه زن لچک به سر چی میتونستم بکنم؟ هرچی کردم دیدم از پردویدن پوزار پاره میشه. آخرش حاضر شد مهریش رو با 1 مصالحه بکنه. من 1000 جور کلفت بارش کردم. گفتم این پولو برو ماس بخر به سرت بمال، مرتی که بی حیا. همین میخواستی آب کمرتو تو دل دختر من خالی بکنی؟ دیدم به سر و گوش منم دست میکشه. یه روز نه گذاشت نه ورداشت، گفت صیغه من میشی؟ من بهش توپیدم، گفتم خوشم باشه، به مرده که رومیدن به کفنش میرینه. هنوز لکلکونت هم باقیست؟ تو با بچه من خوب تا کردی، حالا میخوای منم تو چاله بندازی؟ الهی پایین تنت رو تخته مرده شورخونه بیفته. اون میگفت قربون دهنت به من فوش بده، از آتیش خاکستر عمل میاد. پس چرا دخترت اینقدر خال خواب رفته است؟ تو با زبونت ما رو از سولاخ میکشی بیرون. اگه 70 دختر کور داشته باشی شوور میدی. من گفتم اما با زبونم این کندرقاز مهریه اسمت رو نمیتونم از تو بسونم. پدر سوخته بی غیرت زد زیر خنده. مخلص کلوم به هزار ماجرا یه نیمال صابون و چادر نیمداری که سر دخترم بود از چنگش در آوردم. با خودم گفتم اینم باز یافته است. اینم بازیافتی است. از خرس موی غنیمته. قربون هر چی سورچی چارواداره. باز دست و دل اونا وازتره. پشت دستم و داغ کردم که دیگه با حاجی جماعت وصلت نکنم. جیران خانم گفت آدم پول داشته باشه کوفت داشته باشه. پنجه باشی که کپنک پشمی به خودش پیچیده بود و روی مجری پنبه دوزیش چرت میزد و کله مازوعی تراشیدهش را در شب کلاه سرخ فرو کرده بود، صورتش غرق آبله، دماغ دراز، ریش تنکی از لای آبله ها بیرون آمده بود و تا حالا مثل لوتی که انترش مرده باشد قندران می جوید و فکر می کرد، یک مرتبه گوشش را تیز کرد، کنجکاو شد و گفت حیف نباشه برای مال دنیا آدم وصله جونشو به آب و آتیش بندازه. بعد قندران را از گوشه لبش درآورد، به مشهدی معصوم تعارف کرد، او هم گرفته در دهنش گذاشت و مشغول جویدن شد. اسمت سادات با چشمهای سیاه و زل نگاهی به مدافع خود پنجه باشی کرد و چادر را محکمتر به خودش پیچید. اسمت سادات نیمتنه روح الاطلس ماشی به تنش بود. فقط سر دماغش مثل دهنه تفنگ دلول بیرون بود. علوی دنباله حرفش را گرفت. خانوم چه درد سرتون بدم؟ 3 مرتبه به سیغش دادم. 3 مرتبه هم طلاقشو گرفتم. یه شیتم زایید و دیگه رو نیومد. خانوم با دعا اومدن سر زاو بچه دعایی شد مرد. فز باجی که دد سیاه پیری بود و موهای سفید دور صورتش پوش زده بود، چارقد سمنقر پارهی به سرش بسته بود. آرواره های جلو آمده داشت و داغ مهر نماز به پیشانیش دیده می شد. سرش را تکان داد و گفت قسمت رو سیمرغ هم نمیتونه به هم بزنه. علویه گفت از اون سرونه به بعد اسمت کزاز کرد، 10-20 تومن خرج دوا درمون رو دستم گذاشت. همچی شده بود مثل تیغ ماهی، اگه دماغشو میگرفتی جونش در میرفت. بعد همین که یه خورده جون گرفت با خودم آوردمش تهرون، توجهش کردم، گفتم گاس باشه از ما بهترون اذیتش کرده باشن. دعا براش گرفتم، حالش بهتر شد. گرچه هنوز سر خونه اولش نرفته، اما چشم شیطون کور، گوش شیطون کر، حالا معقول یه پیرهن گوشت گرفته. الحمدلله 4 ستون بدنش درسته. من نمیخواستم امسال بیام مشهد. همش به اصرار یوزباشی شد. با خودم گفتم حالا که حضرت منو طلبیده خوبه، اونم با خودم میارم. جون زن نباد خونه بمونه، دق میکنه، خیالاتی میشه. یه نفر بغل خواب میخواد. این شد که بونکن را افتادیم. این بچه سید رو با خودم آوردم و هوای این که شووری براش دست و پا بکنم، سرش رو رو بالینی بذارم تا سر و سامون بگیره.